خب تصور کنید که مثلا تو موتورخونه ی آسمون خراش 50 طبقه وایسادید و یهو پمپ آب اصلی از کار میفته.
اوه، فاجعه است. تو چند ثانیه فشار لوله ها افت میکنه.
دقیقاً، پنتهاوس کلاً خشک میشه. میدونی این به معنای واقعی کلمه همون اتفاقیه که وقتی یهو از جا بلند میشید و چشاتون سیاهی میره.
خب تو بدن شما میفته.
آره، و معمولاً وقتی حرف از مشکلات قلبی و عروقی میشه،
همه تیترا درباره فشار خون بالاست.
دقیقاً، انگار فقط یه هیولا وجود داره که باید ازش بترسیم.
ولی تو بررسی عمیق امروز قراره بریم سراغ اون روی سکه، افت ناگهانی فشار خون یا همون هیپوتانسیون. پدیده‌ای که خب شاید خاموشتر باشه، اما وقتی یقه شما رو بگیره قشنگ دنیا رو دور سرتون میچرخونه.
و میدونی بدتر از اون چیه؟ اینه که تو این حالت سیستم فرماندهی شما، یعنی مغز، اصلا فرصتی برای تطبیق پیدا نمیکنه.
یعنی چی دقیقاً؟ ببین، برخلاف فشار خون بالا که مثل یه فرسایش تدریجیه، افت فشار خون یه قطع برق ناگهانیه. ما تو این برنامه راستش نمیخوایم فقط یه لیست از درمانهای خانگی رو مثل دفترچه راهنما براتون روخانی کنیم.
آره، اصلا هدفمون این نیست. منابعی هم که امروز برای کالبد شکافی این موضوع روی میز داریم شامل یه مقاله جامعه پزشکی، یه سری نکات کاربردی و اورژانسی و این بخشش خیلی جالبه، بحثای داغ تو بخش نظرات کاربران پلتفرم یارا درمانه.
پس مأموریتمون روشنه. میخوایم با هم مکانیک این قطعی برق رو درک کنیم، میخوایم بفهمیم چرا بدن ما گاهی مثل یه باتری فرسوده عمل میکنه و اصلاً چه ترفندهایی برای دور زدن این بحران هست.
خب پس بیا از همون آسمون خراش شروع کنیم. اگه فشار سیستولی یا همون فشار پمپاژ قلب بیاد زیر 90 میلیمتر جیوه،
آب به طبقه آخر نمیرسه.
دقیقاً. حالا ساعت اینه، وقتی مغز متوجه این کمبود میشه چه واکنشی نشون میده؟
وقتی فشار میاد زیر اون آستانه بحرانی، مغز به عنوان مصرف کننده اصلی اکسیژن درجا سیگنالای خطر رو دریافت میکنه. سیستم عصبی خودمختار که کارش کنترل عملکردهای غیر ارادیه، وارد یه حالتی میشه که تو پزشکی بهش میگیم تریاژ.
همون اولویت بندی اورژانسی.
آره، همون آژیرای خطری که به صدا در میان، همون علائم آشنان: سرگیجه، تاری دید، سبکی سر. در واقع مغز شما داره فریاد میزنه که منابع داره تموم میشه.
و اگه این افت فشار جبران نشه چی؟
اون وقت بدن یه تصمیم بیرحمانه میگیره، شما رو قش میده.
صبر کن ببینم، قش کردن یه تصمیم بیرحمانه است؟ آخه من همیشه فکر میکردم سنکوپ یا قش کردن یعنی کلن از کار افتادن سیستم، نه یه تصمیم هدفمند.
نه، اتفاقا قش کردن یه مکانیزم دفاعی فوق‌العاده هوشمندانه است تو بدن. ببین، وقتی شما ایستادید، قلب باید با جاذبه زمین بجنگه تا خون رو بفرسته بالا.
خب
وقتی فشار کافی نیست، بدن با قش کردن شما رو به حالت افقی در میاره. تو حالت افقی جاذبه دیگه مانعی برای رسیدن خون به مغز نیست، یعنی بدن عمدن شما رو زمین میزنه تا مغزتون رو از مرگی سلولی نجات بده.
واو، پس بدن ما یه مهندس بحران تمام عیاره. ولی یه تناقض تو لیست علائم تو منابعمون بود. نوشته بود پوست سرد، رنگ پریده و مرطوب.
خب
اگه خون به اندازه کافی پمپاژ نمیشه، خب رنگ پریدگی منطقیه، اما چرا عرق سرد؟ آخه تعریق معمولا برای خنک کردن بدن وقتی خیلی گرممون میشه، اینجا که موتور خونه از کار افتاده.
این یکی از زیباترین واکنش‌های فیزیولوژیک بدنه. وقتی گیرنده های فشار تو رگ ها می فهمن که حجم یا فشار خون به شدت افت کرده، بدن متوجه میشه که خون کافی برای همه اندام ها نداره.
پس شروع میکنه به سهمیه بندی.
دقیقاً. پوست و اندام های محیطی مثل دست و پا از لیست اولویت ها حذف میشن. رگ های خونی سطح پوست به شدت منقبض میشن تا خون رو هل بدن سمت مرکز، یعنی قلب، ریه ها و مغز. رنگ پریدگی و سردی به خاطر همینه.
پس عرق سرد از کجا میاد؟
اون به خاطر ترشح ناگهانی آدرنالینه. سیستم عصبی سیمپاتیک تو حالت وحشت و این فوران آدرنالین قده عرق رو تحریک میکنه. به خاطر همینه که پوست در عین سردی خیس از عرق میشه.
خیلی جالبه. یعنی قشنگ داریم میبینیم که بدن چطور مسیر خون را از حاشیه ها تغییر میده سمت مرکز فرماندهی. بسیار خوب. حالا که فهمیدیم پمپ آب ساختمون چطور به بحران واکنش نشون میده، بیا بگردیم دنبال مقصر. چی باعث میشه این پمپ یهو افت ولتاژ پیدا کنه؟
عوامل مختلفی هست.
آخه اینجا یه پارادوکس خیلی جالب داریم. تو منابع نوشته بود خوردن یه وعده غذایی سنگین و پرچرب میتونه محرک افت فشار باشه. یعنی چی؟ ما همیشه غذا میخوریم تا انرژی بگیریم. همون غذا چطور میتونه باعث ضعف بشه؟
پدیده‌ای که داری بهش اشاره میکنی بهش میگن افت فشار خون پس از غذا. ببین، دستگاه گوارش ما برای هضم یه وعده سنگین، مخصوصا غذاهای خیلی چرب یا پر از کربوهیدرات ساده، به جریان خون فوق‌العاده زیادی نیاز داره.
مثل یه پروژه سنگین میمونه براش.
آره. توی پزشکی به این شبکه میگن گردش خون احشایی. وقتی شما یه بشقاب بزرگ پاستا میخورید، رگهای خونی اطراف معده و روده ها به شدت گشاد میشن تا حجم بالایی از خون رو برای هضم جذب کنن.
یعنی معده مثل یه اسفنج غول‌پیکر تمام آب لوله ها رو میکشه به خودش. خب تو این حالت بقیه اندام ها چی کار میکنن؟
توی فردی که سیستم عصبیش کاملا سالمه، گیرنده های فشار فوراً متوجه این دزدی خون میشن. قلب تندتر میتپه و رگهای بقیه قسمت های بدن تنگتر میشن تا فشار کلی حفظ بشه.
ولی حتما تو بعضی ها اینطور نیست.
دقیقاً. تو بعضی افراد، مخصوصا سالمندان یا کسایی که اعصاب خود مختارشون یه مقدار کنتر عمل میکنه، این جبران اتفاق نمیفته. خون تو رگای گشاد شده شکم جمع میشه و سهم مغز به شدت کم میشه. نتیجهش این میشه که طرف نیم ساعت بعد از نهار اصلا نمیتونه رو پاش وایسه.
عجب. پس توزیع منابع تو بدن ما یه بازی حاصل جمع صفره. حالا علاوه بر این تله تغذیه‌ای، یه سری محرک‌های پنهان دیگه هم تو منابع ذکر شده بود. کمابی بدن که خب بدیهیه چون حجم پلاسما کم میشه. اما استرس مزمن هم یکی از عوامل بود.
اوف، استرس خیلی مهمه.
ولی چطور؟ آخه استرس که همیشه با تپش قلب و فشار خون بالا گره خورده، چطور میتونه باعث افت فشار بشه؟ اینجای کار با عقل جور در نمیاد راستش.
حق داری. ببین، استرس حاد فشار رو میبره بالا. اما استرس مزمن داستانش کلن فرق داره. وقتی شما ماها تحت استرس شدید هستید، غدد فوق کلیوی شما دائما دارن کورتیزول پمپاژ میکنن.
خب خسته میشن دیگه.
دقیقا. به مرور زمان این غدد دچار یه چیزی شبیه به خستگی میشن و تو ترشح بقیه ی هورمون‌هاشون اختلال ایجاد میشه. یکی از این هورمون‌های حیاتی اسمش آلدوسترونه.
آلدوسترون چی کار میکنه؟
وظیفه‌اش اینه که به کلیه‌ها دستور بده سدیم رو تو خون نگه دارن. وقتی سطح آلدوسترون به خاطر خستگی و عادت افت میکنه، کلیه‌ها نمک رو از طریق ادرار دفع میکنن. خب وقتی نمک میره، آب هم به دنبال نمک از بدن خارج میشه.
و این یعنی حجم خون میاد پایین و در نتیجه فشار افت میکنه.
کاملا درسته.
چه زنجیره علت و معلولی عجیبی، از خستگی غدد تا دفع نمک تو کلیه‌ها. میدونی این منو یاد یه کشف خیلی جالب تو بخش نظرات پلتفرم یار درمان میندازه. یکی از کاربرا درباره مصرف سیر پرسیده بود و مشخص شد که سیر مستقیما فشار خون رو میاره پایین.
بله، سیر تأثیر خیلی قوی داره.
یعنی کسی که خودش مستعد افت فشاره، با خوردن یه حب سیر خام در واقع داره لوله های ساختمونش رو گشادتر میکنه.
دقیقا همینه. مکانیزم اثر سیر رو عروق خیلی ظریفه. سیر ترکیباتی داره مثل آلیسین که تولید نیتریک اکسید رو تو دیواره رگها تحریک میکنه.
نیتریک اکسید چی هست حالا؟
یه پیام رسان شیمیاییه که به ماهیچه های صاف دور رگها دستور میده که استراحت کنن. به این فرایند میگن گشاد شدن عروق یا وازودیلاتاسیون.
خب برای کسی که فشار خون بالا داره این یه معجزه است.
آره، برای اون بیمار یه داروی طبیعیه. اما برای کسی که پمپ قلبش تو حالت عادی هم زوری نداره، گشادتر کردن لوله ها افت فشار رو خیلی وخیمتر میکنه. میبینی یه داروی شفابخش برای یکی میتونه سم مطلق برای یکی ایده باشه.
بسیار خوب. پس اگه ناخواسته تو یکی از این تله ها افتادیم، مثلا بعد از یه وعده سنگین یا خوردن چیزای نامناسب و احساس کردیم جاذبه داره بهمون غلبه میکنه، خط مقدم دفاعی ما چیه؟ میخوایم بریم سراغ جعبه ابزار واکنش سریع.
بریم.
تو منابر ما و بین کاربرا یه دوگانه خیلی جذاب بود: قهوه غلیظ در برابر نمک. برای بالا بردن سریع فشار یه عده قسم می‌خورن که یه شات اسپرسو نجات بخشه، اما بعضی های دیگه میگن ریختن یه مقدار نمک مستقیم رو زبون سریع‌تر جواب میده.
خب نظر خودت چیه؟
راستش من تصور میکنم قهوه باید بهتر باشه، آخه سیستم عصبی رو بیدار میکنه و مثل یه شوک عمل میکنه. اشتباه میکنم؟
اشتباه نمی کنی، اما همه تصویر رو هم نمی بینی. قهوه واقعا یه شوکه، اما یه شوک پرهزینه.
چطور؟
کافئین سیستم عصبی سمپاتیک رو به شدت تحریک می کنه، ضربان قلب رو می بره بالا و باعث انقباض موقت عروق می شه. مشکل اینجاست که این اثر خیلی کوتاه مدته. بدتر از اون، مصرف زیاد کافئین تو فردی که همین الان هم بدنش تو حالت استرس ناشی از افت فشاره میتونه باعث تپش قلب شدید، لرزش و اضطراب بشه.
پس در واقع داریم یه اسب خسته رو شلاق میزنیم.
چه تشبیه خوبی، دقیقاً. شلاق زدن فایده ای نداره.
خب پس نمک روی زبان چطوری معادله رو تغییر میده؟
نمک اصلا وارد بازی اعصاب نمیشه. نمک از قوانین فیزیک و اسموز استفاده میکنه.
چه جالب، چطوری؟
وقتی شما یه مقدار کمی نمک رو مستقیماً میریزید رو زبونتون، سدیم از طریق قشاهای مخاطی و پرخون دهان با سرعت وارد جریان خون میشه. به محض ورود سدیم، غلظت خون میره بالا. قانون اسموز هر میگه آب همیشه به سمت غلظت بیشتر حرکت میکنه.
پس مایعات میان بافتی تو بدن بلافاصله کشیده میشن داخل رگا.
همینه. حجم مایع داخل لوله ها یهو زیاد میشه و به تبع اون فشار خون به سرعت میره بالا. البته خب اینجا باید یه خط قرمز پررنگ بکشیم.
چه خط قرمزی؟
بیمارایی که نارسایی کلیوی دارن یا مشکلات ساختاری قلب دارن هرگز نباید این کار رو بکنن، چون کلیه اونا توانایی دفع این بار اضافی سدیم رو نداره و ممکنه خیلی خطرناک بشه.
اوه، پس باید خیلی مراقب باشن. ولی به طور کلی برای آدمای سالم نمک مثل این میمونه که از یه منبع خارجی آب تزریق کنیم تو لوله های در حال خشک شدن. عالیه. اما سایت تخصصی پن مدیسین تو منابعمون به یه راهکار فیزیکی فوق‌العاده اشاره کرده بود که اصلا هیچ ربطی به خوردن نداشت.
بالا بردن پاها رو میگی؟
آره، نوشته بود فوراً بشینید یا دراز بکشید و پاهای خودتون رو بالاتر از سطح قلب قرار بدید.
این در واقع همون مهندسی معکوس جاذبه است که قبلاً در موردش حرف زدیم. بیشترین حجم خون بدن ما تو وریدهای پاها جمع میشه.
خب
وقتی شما ایستادید، خون باید با جاذبه بجنگه تا از طریق سیاه رگ ها برگرده به قلب. تو پزشکی به این میگن بازگشت وریدی. وقتی دراز میکشید و پاهاتون رو میذارید رو چند تا بالش، شما جاذبه رو از یه دشمن تبدیل میکنید به یه متحد.
پس خونی که تو پاها گیر افتاده بود مثل یه رودخونه سرازیر میشه سمت قلب.
کاملا درسته. حجم خون در دسترس قلب زیاد میشه و پمپاژ به سمت مغز با قدرت از سر گرفته میشه.
و راهکارهای دیگه‌ای هم تو منابر بود، مثل نوشیدن سریع دو لیوان آب یا یه لیوان دوغ رقیق که ترکیبی از آب و نمکه. اینا هم دقیقا تو همین راستا عمل میکنن. اما صبر کن یه لحظه.
بله؟
بالا بردن پاها و خوردن نمک یه جورایی مثل گذاشتن چسب زخم روی لوله نشی داره. تو اون لحظه جلوی فاجعه رو میگیره، اما فردا دوباره نشتی خواهیم داشت. چطور میتونیم کاری کنیم که این لوله ها به طور ریشه‌ای تعمیر بشن؟ یعنی بیا وارد بازی طولانی مدت بشیم.
موافقم. برای تعمیر ریشه‌ای ما باید نگاهمون رو از مداخله تو بحران بچرخونیم سمت تغییر زیرساخت‌ها. اولین قدم مدیریت همون توزیع منابع است.
یعنی تغذیه؟
آره. به جای اون وعده‌های سنگین که خون رو کلن میکشن سمت شکم، باید غذا رو به 5 تا 6 وعده کوچیک و متراکم از نظر مواد مغذی تقسیم کنیم.
خب این منطقیه. دیگه چی؟
قدم بعدی مدیریت استرسه، نه فقط برای آرامش اعصاب، بلکه برای برگردوندن تعادل به هورمون‌هایی مثل همون آلدوسترون که چرخه احتباس نمک و آب رو تو کلیه‌ها تنظیم می‌کنن.
پس مدیتیشن و اینا واقعاً تأثیر فیزیکی داره؟
100%. مثلا تمریناتی مثل تنفس عمیق شکمی مستقیما عصب واگ رو تو بدن تحریک میکنن و به بدن پیام میدن که از اون حالت جنگ و گریز خارج بشه.
کمبود ویتامین ها. اونا میگن افت فشار خون گاهی وقتا فقط یه علامته و مشکل اصلی ممکنه کمبود ویتامین B12، فولاد یا آهن باشه. ربط ویتامین به فشار لبه ها چی آخه؟
اینجاست که ماجرا از فیزیک سیالات تغییر میکنه به زیست شناسی سلولی. ببین، ویتامین B12 و آهن در واقع مصالح اصلی مغز استخوان برای ساخت گلبول‌های قرمز هستند. اگه شما این مصالح رو نداشته باشی، خب دچار کمخونی میشی.
و کمخونی چطور فشار رو میندازه؟
کمخونی دو تا مشکل اساسی ایجاد میکنه. اول اینکه غلظت و چسبندگی خون کم میشه، یعنی خون رقیق تر میشه و مقاومت عروقی میاد پایین. دوم اینکه ظرفیت حمل اکسیژن به شدت افت میکنه. وقتی اکسیژن کم باشه، قلب مجبوره برای جبرانش تندتر و با کارایی کمتر بزنه.
و آخرش هم سیستم خسته میشه و فشار میفته.
دقیقاً. به خاطر همینه که توصیه میشه چیزایی مثل تخم مرغ، سالمون، گوشت و عدس مصرف بشه. اینا در واقع دارن آجرهای ساختمانسازی خون شما رو تامین میکنن.
نظرات پلتفرم یارا درمان خیلی جلب توجه کرده بود. یه کاربری با تردید پرسیده بود آیا رابطه جنسی تأثیری روی افت شدید فشار داره؟ به نظر میاد این از اون سوالاتیه که خیلی ها تجربه کردن اما از پرسیدن شرم دارن.
آره، اتفاقا یه سوال فیزیولوژیک بسیار دقیق و بجاست. پزشک مجموعه هم تو منابع ما پاسخ خیلی علمی به این موضوع داده بود.
خب قضیه چیه؟
ببین، در طول فعالیت جنسی سیستم عصبی سمپاتیک فعاله. ضربان قلب میره بالا، عروق منقبض میشن و فشار خون به صورت موقت افزایش پیدا میکنه تا اکسیژن رسانی به عضلات انجام بشه. اما نکته کلیدی لحظه بعد از اتمام فعالیته.
یعنی همون شیفت ناگهانی هورمونی؟
دقیقاً. به محض اتمام فعالیت، بدن یه موج عظیمی از اندورفین‌ها، هورمون‌های آرامبخش رو ترشح می‌کنه. اونجا سیستم عصبی پاراسمپاتیک که کارش استراحت دادنه، فرماندهی رو می‌گیره دستش.
خب این چه ربطی به افت فشار داره؟
رگ‌های خونی که تا اون لحظه منقبض بودن، ناگهان به شدت گشاد میشن. تو اکثر آدمای سالم این فقط یه حس آرامش و خواب‌آلودگی ایجاد میکنه. اما تو کسی که ذاتاً فشار خون پایینی رو داره یا داروی خاصی مصرف میکنه، این گشادی ناگهانی عروق خون رو از مغز دور میکنه و میتونه منجر به سبکی سر یا حتی قش بشه.
واو.
این یه پدیده کاملا طبیعیه، اما آگاهی ازش باعث میشه فرد بدونه که نباید بلافاصله بعدش ناگهان از جاش بلند شه.
چقدر جالب. این نشون میده که کوچکترین فعالیت‌های ما چطور رو دینامیک جریان خون تأثیر میذارن. اما قبل از اینکه بخوایم به پایان این واکاوی برسیم، باید مرز بین درمان خانگی و اورژانس رو مشخص کنیم. ما درباره نمک و بالا بردن پاها حرف زدیم، اما کی باید واقعا با اورژانس تماس بگیریم؟
تعیین این مرز خیلی حیاتیه. تمام این ترفندهایی که گفتیم برای افت فشارهای خفیف تا متوسطه. اما اگه افت فشار با علائمی مثل بیحالی مفرط، کاهش سطح هوشیاری، ضربان قلب خیلی تند اما ضعیف که بهش میگن نبض نخی یا تنفس سطحی یا ناتوانی تو گرد دادن مایعات همراه بود، دیگه اینجا زمان آزمون و خطا با نمک نیست.
یعنی شرایط خیلی خطرناک شده.
آره، این یعنی بدن وارد فاز شوک شده. تو این حالت بیمار به سرعت نیاز داره که حجم خونش از طریق ورید بره بالا. تزریق سروم نرمال سالین آب و نمک رو مستقیما و با حجم بالا وارد رگ‌ها می‌کنه.
و خوشبختانه همونطور که تو خدمات یارا درمان هم اشاره شده بود، امروزه امکان اعزام سریع پزشک یا پرستار با تجهیزات سروم تراپی به منزل هست تا اون زمان طلایی برای برگردوندن فشار خون از دست نره.
بله، دقیقاً. زمان تو این مواقع خیلی مهمه.
بسیار خوب. اگه بخوایم مسیری که امروز تو این بررسی عمیق طی کردیم رو خلاصه کنیم، فکر میکنم مهمترین پیام اینه: شما که دارید گوش میدین، از این به بعد به افت فشار خون فقط به چشم یه ضعف ساده و آزاردهنده نگاه نکنین. این در واقع داشبورد هشداردهنده بدن شماست که داره باهوشترین سیگنالا رو میفرسته.
آره، دقیقاً.
داره بهتون میگه که سیستم اولویت بندیش تو حالت بحرانه که به مایعات بیشتر، تنظیم نمک، بررسی غدد فوق کلیوی یا درمان کمخونی نیاز داره. بدن شما داره با زبان فیزیک و شیمی با شما حرف میزنه و درک این زبان خب اولین قدم برای مسلط شدن به این شرایط کلافه کننده است.
و میدونی این بهترین نوع نگاه به فیزیولوژی انسانه. ما قربانی بدنمون نیستیم. وقتی مکانیزم‌ها رو بشناسیم، ابزارهای کنترل کاملا تو دستای خودمون قرار میگیره.
دقیقاً. پس چه معنایی میشه از همه اینا استخراج کرد؟ تو تمام طول این برنامه ما متوجه یه نیروی نامرئی اما به شدت قدرتمند شدیم که سیستم خونرسانی ما ثانیه به ثانیه داره باش می جنگه. جاذبه زمین. سیستم گردش خون ما اونقدر به جاذبه زمین گره خورده که فقط با یه ذره سریع ایستادن تمام مهندسی بدن ما دچار اختلال میشه و مجبور میشیم پاهامونو بگیریم سمت آسمون تا مغزمون زنده بمونه. حالا با خودتون به این فکر کنید اگه بدن انسان تا این حد وابسته به تنظیم فشار خون در برابر جاذبه زمینه، فضانوردانی که ماها تو ایستگاه فضایی و توی محیط کاملاً بدون جاذبه زندگی میکنن با چه بحران عجیبی تو سیستم لوله کشی بدنشون روبرو میشن. اونجا دیگه جاذبه ای نیست که خونو بکشه تو پاها. خون کلاً تو سر و سینه جمع میشه. و از اون جالبتر، وقتی این فضانوردا بعد از ماها برمیگردن رو زمین، قلبشون که مدت هاست تو فضا استراحت کرده چطور دوباره یاد میگیره با این نیروی عظیم مبارزه کنه. این معمای شگفت‌انگیز موضوعیه که قطعاً ارزش فکر کردن داره. ممنون که تو بررسی عمیق امروز همراه ما بودید.
مراقب موتورخونه و پمپ آب ساختمون بدرتون باشید.